بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داده خدمت شما عزیزان برسیم. امیدوارم در این فرصتی که در خدمت شما هستیم بتونیم این برنامه مفید تقدیم حضورتون بکنیم و انشالله با سوالات شما عزیزان گنجینه های علم به روی همه ما گشوده بشه و بتونیم با دریافت این دانش و معارف الهی گام های بهتر و موثرتری رو در رسیدن به کمال برداریم انشاءالله. اما امروز جمعه بود و باز هم منتظران حضرت صاحب علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف منتظر از روزهای قبل بیشتر و آماده برای حضور، اما آقا نیامدند. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین حضرت و برای آرامش بیشتر قلب ایشون دعا بکنیم. از خدا بخواهیم که آقا رو برای ما بیشتر و بیشتر سلامت نگه دارن و البته صبورتر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها طويلا. إلهمتا أحار فيك يا مولاي و علامتا و ای خطاب اصف و فیک و ای نجوا عزیزون علیان اجاب دونک و اناقا. انشالله که باشیم و در کنار حضرت بهترین ها رو داشته باشیم و سرباز حضرت باشیم انشالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه من هستیم، حضرت حجت الاسلام و مستمین رجای محمدی شاه. رجا سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که گفتنمون شنیدنمون اولا برای خدا باشه، قربت الله باشه، و ثانیا مطالب خوب بگیم. سوال های شما که به حمد الله همش خوبه، ما هم بتونیم جواب خوب بدیم که کارمون حسن فعلی هم پیدا بکنه و خدا هم از ما و شما این تلاش ها رو به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید که ما ما چنین امیدی رو داریم و خداوند هم در اون مرصد امید بندگانش هست و امید بندگانش رو محقق میکنه انشاءالله.
در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای محمدی بحث‌های ابتدایی رو فعلا مدتی متوقف کردن تا بیشتر به سوالات شما عزیزان بپردازیم. راه‌های ارتباطی رو دوستان زیرنویس کردن، از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. دوستانی که از طریق تلفن با ما وصل میشن سریع‌تر و راحت‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. اما اولین سوال آقای محمدی سوال کردن که آقای حیدری از خوزستان، این که اگر کسی در جوانی گناه کند و به امید اینکه در پیری توبه کند تا بخشیده شود درست است؟
نه خیر، کار اشتباهی است که بهش ضمانت داده که به پیری میرسه. مگر جوان ها نمیمیرن؟ مگر در روایت داریم که بیشترین فریاد اهل جهنم از تصفیفه، که حالا میگه که باشه جوانی که حالا فلان جوانیم پیر که شدیم توبه میکنیم. خود توبه واجب فوریست. وقتی انسان به تأخیر میندازه یعنی یک گناه کرده، باز اون گناه یکیه، توبه نکردن هم باز گناه دیگریست. هر لحظه که انسان میتونه توبه بکنه و توبه نکنه در واقع باز مرتکب گناه شده. بعضی از آقایون گفتن که اون اصرار که در روایت داریم که گناه صغیره رو کبیره میکنه، همینقدر که انسان از کنم که توبه نمی کنه و بنای بازگشت از اون گناه نداره، این خودش میشه اصرار. به هر حال این حرفم که ما قبول نکنیم، توبه واجب فوریست، فوراً باید انسان توبه کنه و نمیتونه برای بعد بذاره. تا چه برسه به حال بذاره برای پیریش؟ از کجا که دوران پیری زنده باشه، از کجا که اون موقع توفیق توبه پیدا بکنه؟ گاهی گناه باعث میشه که انسان ایمانش از دست بده، دیگه خدا رو باور نکنه، آیات الهی به تمسخر بگیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سرانجام کسانی که گناه انجام میدن، کارهای زشت انجام میدن، به اینجا میرسه که آیات الهی رو تکذیب میکنن و به تمسخر میگیرن. این آیه رو حضرت زینب سلام الله علیها برای یزید خان وقتی که داشت کفر میگفت، خب یزید اونجا داشت کفریات میگفت، میگفت نه پیغمبر اومده نه وحی بوده، نه اینا همش حکومت بوده و بازیتون دادن شما رو. لعبت هاشم و بالملک فلا خبران جا اولا وحی النظر. خب این کفریات که میگفت زینب، خب 38 سال بیشتر نبود یزید، بهش گفت گناهان تو رو به اینجا کشونده که حالا دیگه از دین خارج شدی. برخی گناهان انسان از دین خارج میکنه. کی گفته که فرصت داره انسان بعد هم شیطان بلدش کار کنه؟ طرف عرض کنم که یه گناهی رو تو جوانیش تازه موفق هم نشد انجام بده. یه خانمی قدیم، خب حمام کم بود، مثلا شهری یکی دوتا حمام بیشتر نداشت، اومد ازش سوال کرد که حمام منجاب کجاست؟ خونه خودشو نشون آدرس داد، گفت همینجاست. خانم وارد شد، فهمید که این آقا قرض سو داره، قصد بد داره، اظهار تمایل کرد و که حالا اشکال نداره، نمیدونم، منتها من گرسنه هستم، شما غذا تهیه بکن غذا بخوریم. این رفت دنبال غذا، خانم فرار کرد. بعد که اومد یه خط شعر گفت که مضمونش این بود که مثلا موفق به گناه نشد و مرغ از قفس پرید. وقتی داشت میمرد بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، همون شعر رو میگفت. 30 سال پیش بنا بود گناه کنه، چون پشیمون از اون گناه نشده بود، حالا هنگام احتضار ابلیس اومد، شیطان اومده بهش مسلط شده، بهش میگن بگو لا اله الا الله، همون شعر گناه آلود، همون شعری که بنا داشته گناه بکنه و موفق هم نشده به گناه، همون شعر داشت تکرار میشه و لا اله الا الله نگفته از دنیا رفت.
بسیار خدا بهمون رحم کنه.
بله، نه این که حرف درست نیست، ما بخوام چی گفته؟ کی به ما ضمانت داده که؟
بسیار سوال دومیشون این هست، اگر عمر نعمت باشد و مرگ حق باشد، آیا می توانیم بگوییم در آخر این حق یعنی مرگ نعمت عمر را از ما می گیرند؟
مرگ تا جای نعمت هست، عمر تا جای نعمت هست که در خدمت خدا باشه. در اون دعای مکارم اخلاق داریم، امام سجاد علیه السلام عرض می‌کنه خدای مادام که عمر من در خدمت توست، به من عمر بده. و هنگامی که عمر شد بذله شیطان، شد مرتعه شیطان، جان منو بگیر. تا اون حدی که این عمر به درد در خدمت دین و خدا و پیغمبر و در خدمت کمال بودن باش، خب خیلی خوبه. اما به یه جایی میرسه انسان که دیگه وقت نعمر رو نکس و فل عرض، اون موقع دیگه نه خودش هم دیگه نمیخواد باشه. دیگه از پیامبران بنی اسرائیل قومشون اومدن گفتن که دعا کنید خدا مرگ رو برداره، که مرگ نباشه تو جامعه. و این پیامبر خدا دعا کرد و خدا هم مرگ رو برداشت. و اینا دیگه نمیمردن. فرض کنید که در روایت اینجوری داره که آقا صبح بلند میشد از خواب، پدرش، پدر بزرگش، پدر بزرگ هم تو که اینا دیگه حالا پیر شده بودن، افتاده بودن، اینها رو باید بهشون قضا میداد، در واقع وضوشون بده، یعنی تطهیرشون بکنه، کارشون انجام بده. خلاصه روز شب میشد دیگه فرصت اینکه باید بره دنبال کار پیدا نمیکرد، کل صبح تا شب باید فقط
رسیدگی به اینا
میشد. اومدن پیش پیغمبرشون گفتن از خدا بخوا مرگو برسونه، مرگو بفرسته، دیگه ما نمیتونیم، قابل تحمل نیست. نه اون زمانی که انسان، بله عمر اگر خوب باشه، عمر اگر انسان درش طاعت انجام بده نعمت، اما اگه نه عمر طاعتی توش نباشه یا خدای نکرده گناه باشه، نه مرگ خودش بهترین نعمته برای کافر. مرگ نعمته، چرا؟ چون کمتر گناه میکنه. و بعد هم انسان تا یه حدی، تا اون حدی که توان کار کردن داره، توان طاعت داره، خب خوبه. اما وقتی که دیگه عقلش زائل میشه، چشمش نمیبینه، زانوش قدرت نداره، آیزالمه میگر، نمیدونم ده ها از این چیزا مشکلات، اون وقتیه نه همون بله راحت تره.
سوال آخرشون هم این هست که اگر کسی شوربه خمر کند تا چند روز نماز و عبادتش قبول نمیشه؟
تا 40 روز قبول نمیشه نماز روزش، تا 40 روز قبول نمیشه. البته باید بخونه، اگر نخونه که مجازات دیگه داره، اما قبول نمیشه. تا 40 روز نه نمازش قبول میشه نه روزش.
بسیار عالی. آقای طباطبایی از شاهرود پرسیدن که علت ترک اولای فطرس ملک چه بود و چطور بخشیده شد؟
اون عرض کنم که علتش رو خیلی روشن نگفتن. بعضی گفتن که در پذیرش ولایت مولا امیرالمومنین السلام تعلل کرد، نه اینکه قبول نکرده باشه، تعلل کرد. بعضی گفتن در مأموریتی خدا بهش داده بود تعلل کرد. خدا این مأموریت بهش داده بود، مثل بقیه فرشته‌ها که با سرعت باید اون کار انجام میداد، این ترک اولاش بود که انجام داد، منتها با یه مقدار کمی تعلل، چون از فرشتگان مقرب بود. من این عرض کنم دوستان که اسناد این روایت فطرس ملک اسناد قوی نیست، این سند معتبری نداره. ما با فرض صرف نظر کردن از سند داریم حرف میزنیم، وگرنه هیچ کدام سند معتبری نداره. هیچ کدام از اون روایات در همه ابعادش، چه اصل قضیه چه بقیه جزئیاتش، سند نداره. ولی حالا با فرض اینکه ما از سند صرف نظر بکنیم، عرض میکنیم که قضیه این بود. این مطلب با دلایل عقلی منافات نداره، چون فرشته هم اختیار ما داره، فرشته هم اختیار داره، در حد اختیارش توان ترک اولا رو داره. لا یعصون الله و هم به امره عملون، گناه نمی کنن، معصیت نمی کنن، اما ترک اولا می کنن. در بعضی از نقل ها داریم که وقتی که فرعون گفت که آمن تو برای به هارون و موسی، که حالا دنبالش آیه چیزی هست، عرض کنم که جبرئیل یه مشت از اون لجن رود نیل برداشت زد تو دهنش که دیگه حرف نزنه. تا زمان نزول آیه قرآن ناراحت بود، نکنی من اشتباه کرده باشم، چرا من سر خود کاری کردم، شاید خدا مثلا نظرش چیز دیگه بود، چرا من اون موقعی که آیه که نازل شد آلانه فقط عصیت من قبل، اون وقت فهمیدی درست کارش درست بوده. یعنی این ترک بود در این حد و توان داره که کاری که، به همین دلیل فرشته ها در حد ترک اولا میتوانن ترک اولا داشته باشن. وقتی هم ترک اولا کردن تنبیه میشن، مثل پیامبران، مثل بقیه معصومین که با ترک اولا به شدت هم تنبیه میشن. پس اصل قضیه به لحاظ عقلی اشکال نداره، اونچم که در نقل اومده ترک اولا ایشون یکی از این دوتا بوده، به هر حال مأموریتی خدا بهش داده بود، یا پذیرش ولایت مولا امیرالمومنین که تعلل کرد و تنبیه شد و مخیر شد بین اینکه عذاب دنیا یا عذاب آخرت رو انتخاب بکنه، و ایشون عذاب دنیا رو انتخاب کرد و تبعید شد یکی از جزایر زمین که اونجا مثلا دوران تبعیش رو بگذرونه. وقتی آقا سید شهدا که به دنیا آمد، جبرئیل با فرشتگان اومدن برای تبریک خدمت پیامبر، برخورد کردن به هم، به همون منطقه رفتن، او از جبرئیل تقاضا کرد او رو هم همراه خودش بیاره، آورد و به برکت آقا سید شهدا سلام الله علیه اون ترک اولاش بخشیده شد و به مقام سابقش برگشت که از فرشتگان مقرب بود.
بسیار خیلی ممنونم. از بیرجن تلفن داریم. آقا پارسا سلام علیکم. آقا پارسا سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشید. حال شما خوبه؟
متشکرم. سلامت باشید. بفرمایید.
خدمت شما هست که می‌خواستم از حاجی آقا محمدی بپرسم که اولا که اون ادعای برای عذاب قبر در چه کتابی هست؟ ثانی برای می‌خواستم بگم که ما مذهب محمدی داریم که مال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است و مذهب جعفری که امام جعفر صادق علیه السلام هستن. میخوام استاد توضیح بدن که آی بعضی هم میگن که مذهب از امام صادقه، بعضی هم میگن از پیغمبر. اینه یکی هم که حضرت آدم در بهشت با حضرت حوا بود، بعضی هم میگن نه اومد به دنیا بعد چون زیاد گریه میکرد از تنهایی اینا به خداوند بهش گفت که من کنیزی دارم به نام حوا، تو از من خواستگاری کن. میخواستم به قول معروف اینا رو برای من توضیح بدن. و یکی هم که حالا نمیدونم در چیز استاد هستن یا مثلا به گوسفند مثلا میگن خواجه خضر. این خواجه خضر یعنی چه؟
چی؟ به چی میگن چی؟
شما درد نکنه خیلی.
آقا پارسا، آقا جا. پارسا سوال آخرتون رو یه بار دیگه تکرار کنیم.
به گوسفند مثلا ما یک اصطلاحی میگن خواجه خضر. حالا دیگه نمیدونم حالا این چه معنی میده. میخواستم از استاد اگه بگن اگه چیز هسته برام توضیح بده ببینم که خواجه خضر یعنی چی.
خیلی ممنونم از تماستون. خدا نگهدارتون. بسیار خوب، اون دعایی که مطرح کردم
دعا تو مفاتیح هست، تو حاشیه مفاتیح هست. اولش هم اینه اعدت تو لکل حولن لا اله الا الله. اگه مفاتیح تو این گوشه موبایلتون دارید اونجا سرچ کنید اعدت تو لکل حولن لا اله الا الله، دعا تو مفاتیح هست. و بسید تو منابع معتبر ما فراوان هست، خیلی جا هست. تو بسید تو بهارتون مجلد راجع به از خونم که معاد هست، تو کتاب منازل آخره مرحوم شیخ عباس هست، کتاب منازل آخره کتاب کوچکیست راجع به همین بحثا، اونجا هم این دعا رو نقل کردیشون برای جلوگیری از سکرات موت و چیزهای دیگه و کل حدیث رو نقل کرده اونجا، میتونید مراجعه بکنید. تو مفاتیح هم هست.
مذهب محمدیست یا جعفری؟
یا با هم منافات نداره. اصل بنیان گذار مذهب شیعه خود پیامبر بوده. این کلمه شیعه علی رو پیامبر سر زبان اصحاب الناس خودش بارها فرمود. تو منابع اهل سنت شما کلمه شیعه علی رو زیاد میبینید. این درور منصور سیوطی رو بخونید، ذیل آیات مثلا سوره مبارکه بینه، علیون و شیعته هم خیر البریه، علیون و شیعته هم الفائزون. از این روایات از پیامبر بارها شنیده بودم و به همین دلیل هم اصحاب در زمان خود پیامبر میادن خدمت پیامبر، مثل سلمان، ابوذر، مقداد، اینها میگفتن که ما شیعه علی هستیم و پیامبر هم تشویقشون میکرد. پس اصل این کلمه شیعه و شیعه علی رو خود پیامبر تأسیس کرده. مطلب دوم این که شیعه چیزی جز اسلام ناب نداره، جز حقیقت اسلام، هم در اصول هم در فروع. یعنی در اصول باورهایی که ضمن اینکه 100% عقلی است، 100% منطبق بر قرآنه و بر سنت پیامبر. پس ما در اصول حرفی جز متن اسلام ناب نداریم. در فروع هم آنچه چشی انجام میده دقیقاً سنت پیامبره بدون کم و کاست. چون شده در قرآن اومده، آنچه که در فرمایشات پیامبر و سیره پیامبر آمده انجام میده. بنابراین شیعه یعنی اسلام ناب، یعنی متن اسلام، یعنی اون حقیقت اسلامی که از قرآن و سنت پیامبر فهمیده میشه. مطلب بعد این که امام صادق بنیانگذار شیعه نیست، چون خودش امام ششمه. خب قبل از امام صادق ما 5 تا دیگه امام داریم دیگه. پس امام صادق امام شیعه رو تأسیس نکرده. بله در زمان امام صادق علیه السلام معارف شیعه به خاطر اون فرصتی که امام پیدا کرد و هم دوران امامتش نسبتاً طولانی بود، 5-6 سال، همین که اون درگیری ها هنوز بنی عباس هم قدرت نگرفته بودن، این فرصت اون فضای سیاسی که ایجاد شده بود باعث شد که امام صادق علیه السلام معارف اسلام ناب رو منتشر کنه، هزاران شاگرد تربیت کنه و این باعث شد که به امام صادق میگن رئیس مذهب شیعه، نه بنیانگذار مذهب شیعه، که بنیانگذار مذهب شیعه خود پیامبره. تأسیس تشیع با پیغمبر بود. امام صادق علیه السلام اون مذهبی و اون از کنم گروهی و اون آیینی که پیامبر تأسیس کرده بود رو معارفش رو تدوین کرد. در زمان امام صادق 400 تا کتاب تولید شده، 400 تا کتاب کتب اربعمئه بهش میگن، اربعمئه بهش میگن، اصول 14، اصول اربعمئه، هر کدوم اصلهای کتابه. خب نقش امام صادق علیه السلام این بود که آنچه که شیعه میگه رو تدوین کرد، تبویب کرد، شاگرد تربیت کرد، منتشر کرد. از اون به بعد دیگه بقیه ائمه علیهم السلام خیالشون راحت بود، حتی گاهی مطالب رو از امام صادق نقل می‌کردن. امام هادی می‌خواد راجع به جبر و اختیار و قضا و قدر صحبت کنه، فرمان قال صادق علیه السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. یعنی امام هادی هم فرمایش امام صادق رو تکرار میکنه یا بقیه ائمه علیهم السلام. بنابراین اصل کار امام صادق همین تدوین و تبویب و بیان و توضیح حقیقت اسلام ناب بود، منتها به همین دلیل بهش میگن رئیس مذهب.
بسیار عالی. جریان همراهی حضرت آدم و حضرت حوا چجوری بود؟
نه خیر، خدا که وقتی اینها رو خلق کرد همزمان از بقیه همون جنس آدم، حالا گل آدم، حوا رو هم خلق کرد. که در تورات جهدی داره که از پهلو چپ آدم بلزا دنده مرسن دنده سمت شفشی کمه، نه اینا درست، اینا خرافاته. حوا هم مثل آدم از همون جنس و هیچ فرقی با آدم از این حس نداشت، خلق کرد و هر دو رو خداوند بهشون فرمود که در این بهش ساکن بشید، با هم ساکن شدن و با هم گول شیطان رو خوردن. باز در تورات داریم که شیطان اول حوا رو گول زد و حوا هم آدم رو گول زد، مثلا حوا با آدم خورد، اون از اون شجره معنیه استفاده کرد و طوری نشد آدم هم خورد که بعد اینها از بهشت اخراج. نه، چون ما در قرآن داریم دوستاشون با هم بودن و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فذاق الشجره. همش زمیره چیه؟ تثنیه است هر دوشون. بنابراین نه، دوستاشون با تو بهشت بودن، دوشن هم با هم خلق شده بودن، دو تایی هم از بهشت اخراج شدن، رو زمین هم دو تایشون دوباره باز همدیگه پیدا کردن، در عرفات همدیگه پیدا کردن، چون آدم بر کوه صفا خوبود کرد و به همین اعتبارم که صفی الله بود و اون کوه میان صفا، و حوا هم بر کوه مروه که چون مرعه بود اون اسم اون کوه شد مروه، بعد هم در عرفات همدیگه دوباره شناختند و زندگیشون رو در زمین با هم شروع کردن.
بسیار به گوسپند خواجه خضر میگم.
به دوستان، نه به گوسپند.
به چی؟
دوستان.
دوستان؟
بله.
من بعد شنیدم، عذرخواهی میکنم.
نه
ببخش.
این یه اصطلاحی مال خود شما، مال بیرجند اونجا هست. ما این اصطلاح، اما خضر مشخصی پیامبری بوده، پیامبر الهی که از پیامبران مرسل خدا بوده و زنده هست و اینا رو ما میدونیم. اما اینکه این خواجه خضر اصطلاحی خاص همون از کنم که اطراف مشهد اونجاها و خراسان جنوبی اونجاها، من این چیز اصطلاح رو نشنیدم، توی محیطی که ما هستیم این اصطلاح مرسوم نیست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب آقای اسماعیلی از تهران سوال کردن که آیا دنیا شب و روز و وقت و ساعت و خواب و بیداری که در دنیا وجود دارد در قیامت هم همینجوری هست؟
نه، قیامت یک روز بیشتر نیست. یومان که 50,000 سنه تم ما تعدون، یک روز هست، اون روز هم 50,000 ساله، تمام دیگه. نه خوش، نه آفتابی هست، نه بس کنم که شبی هست. اونجا با نور ایمان انسان فضا براش روشن میشه، نه خورشیدی وجود داره، نه ماهی وجود داره، نه اینا، هیچ کدام اینا مال زمین و مال همین دنیاست.
بسیار عالی. خب از آذربایجان سوال کردن که بله، آیا این روایت درست است موقع ظهور امام عصر ارواح نافدا علیه السلام با کتاب دیگر خواهد آمد؟
منظور اون کتاب، منظور اون روایت این نیست که قرآن عوض میشه. منظور این نیست که حالا بخواد دین جدیدی بیاد. منظور اینه که خب تحریف ها ایجاد کردن، تحریف معنوی از میخونن. بعضی از این تفسیر انسان میخونه میبینه که به همه چیز شبیه مگه تفسیر قرآن. بعضی از این فرق که اسم خصوصا اسلام و تکفیر خودشون مسلمون به عنوان اسلام خودشون معرفی میکنن. خب امام بیاد، اون مذهبی که پیامبر آورد یا پیامبر که رحمتا للعالمین بود اینجوری کشت و کشتار میکرد، اینجوری با انسانهای بیگناه رو به خاک و خون میکشید، اون روش امام که همون روش پیامبر هست و اون تفسیر امام از قرآن که همون حقیقت قرآن هست، برای بعضی ها جدید نشون داده میشه، بعضی جدید میبینن. اینا داشته باشید، اونایی که مسیر رو از مسیر قرآن جدا کردن، کش فهمیدن از قرآن، از قرآن فهمیدن که مسلمان ها رو باید کشت و دشمنان اسلام باید کارشون نداشت، میگن که مگه شما قرآن نخوندید که همون نزدیکاتون رو بکشید؟ تو سوره توبه هست آیه، شاید هم نایمد. کسانی که این آیه رو ازش اینجوری برداشت کردن که شما مسلمان ها رو بکشید ولی با دشمنان خودتون کار نداشت، دشمنان اسلام کار نداشته باشید. وقتی امام زمان علیه السلام میاد بهش میگه نه، اینا مسلمان هن. اینا رو اینا محترمن و بقیه انسان هم محترمن، مثلا بیگناه نباید کشت. اینا اینو بهش میگن دین جدید، اینو بهش میگن کتاب جدید. این تفسیر امام از قرآن برای اونها جدیده، نه برای پیروان اهل بیت که اون چی که میگن همون فرمایشات خود اجداد امام زمان علیه السلام.
بسیار خیلی ممنون شما محمدی از اصفهان تلفن دارید. آقای ترابی سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آرزو خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید.
با سلام خدمت جناب آقای محمدی.
علیکم السلام.
و عرض سلام خدمت همه بینندگان شبکه ولایت. عرضم که من جناب آقای محمدی چند وقت پیش ها تو همین برنامه شبکه ولایت یه مطلبی فرمودن، ما یخته برام مبهم بود که فرمودن که هر کس امام معصوم رو زیارت کنه حق معرفته چهار تا شرط داره. حالا این چهار تا شرط رو خواستم توضیح بدن که اگر مثلا یکیشو فرمودن انگار تو ذهنم هست که مثلا باید مثلا ایشون رو امام بدونه. خب ما امام میدونیم امام رو که رفتیم زیارتشون. حالا اینا میخواستم که بزرگواری کنن توضیح بدن برای ما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
ببخشید دستتون درد نکنه.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
از امام صادق سوال کردن که شما میفرمایید عارفاً به حقه، هر کس امام رضا رو مثلا عارفاً به حقه زیارت کنه مثلا بهش برش واجب میشه یا معادل هزار حج هزار عمره ثواب داره و از چیزی از این قبیل. این عارفاً به حقه رو برای ما شما بیان بفرمایید. امام صادق علیه السلام فرمود این که معرفت انسان به جایی برسه که این چهار نکته رو بفهمه، به این چهار مطلب برسه. چون که این شخص امامه، شما فرمودید که خب معلومه که امامه، خب شما برای شما امام، برای همه که امام نیست. دو، برای من شما هم که امامه، واقعا امام یک کلمه ذات الاضافه، امام و معموم، واقعا ما معموم هستیم. ما که گاهی به زیارت امام رضا علیه السلام میریم دقت میکنیم میبینیم که خیلی از ماها معموم نیستیم. کنار ذریح امام رضا شما صحنه‌هایی میبینید، حرفایی میشنوید، برخورد میبینید که مشخصی اصلا ما معموم نیستیم. چطور معمومیم که بخوایم اینجوری رفتار بکنیم؟ اگه واقعا امام رو ما شناختیم و خودمون رو باید معموم بدانیم. شیعه یعنی کسی که پا میزه جای پای امام، معموم یعنی کسی پشت سر امامه. امام جماعت وقتی وایستاده معمومی چیکار میکنن؟ پشت سرش تمام تابع امامن. اون میایسته، اونا میایستن، میره به رکوع، میرن به رکوع و حق هم ندارن جلو بزنن یا عقب بمونن یا کارو بکنن، کارشون حرامه، حداقلش حرام. الله بعضیا گفتن که جماعتشون باطل، بعضیا گفتن اصلا کل نمازشون باطل. حد اکثر اینه که معصیت کردن، واجب است اطاعت کنن. خب واقعا ما او رو امام میدونیم؟ ما واقعا معموم هستیم؟ اگه ما معموم نیستیم او هم امام ما نیست، نشناختیمش. این یه نکته. دو، این که او رو مفترض و طاعه بدونیم، این معناش اینه که اطاعت امام رو بر خودمون مطلقا واجب بدونیم، چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش. واقعا ما به دستورات اون امام مثل دستورات خدا و پیامبر عمل میکنیم، حالا گرچه بعضیمون به دستورات خدا پیامبر عمل نمی کنیم، اگر واقعا امام رو مفترض و طاعد دونستیم، اون وقت معلوم که امام رو شناختیم، معرفت ما نسبت به امام کامل شد. مطلب سوم که عرض کردیم این که امام صادق فرمودن این که اون شخص ما شهید بدونیم. اگه ما واقعا شهید بدونیم، اون وقت رفتارمون عوض میشه. میگیم به زبان میگیم اشهد ان لهم ارز کنم یران مقامی و یسمعون کلامی ولیکن حجبتن سمعی کلامهم و این که اشهد ان که تشهد مقامی و تسمع کلامی و تراد و سلامی، اینا رو میگیم. آیا واقعا باورم داریم بهش هم رسیدیم؟ یکی میگیم که من شهادت میدم که تو منو میبینی، میبینی من اینجا ایستادم دارم سلام میکنم، جواب سلام منم میدی، ولیکن حجب ارز کنم به خدا میگیم اشهد ان هم یران کلامی، ولی خدایا تو گوش من از شنیدن این جواب امام محجوب کردی، یعنی مشکل از منه، جلو گوش من پرده ایست که صدای جواب سلام امام رو نمیشنوم. اگر ما امام رو شهید بدونیم، وقت خیلی معرفت بالا رفته و انسان اون حرفایی که میگه رو باور داشته باشه. ما میگیم السلام علیک یا ابوالحسن مثلا، خب این سلام مخاطب دیگه، نمیگیم السلام علی علی بن موسی رضا، میگیم چی؟
السلام علیک.
السلام علیک یعنی بدونیم امام رضا صحبت میکنیم، تو مقابل من ایستادی، من دارم به شما سلام میکنم. خب جواب سلام هم واجبه، امام رضا علیه السلام جواب میده، چرا ما نمیشنویم؟ این هم یک مطلب. و مطلب چهارم، امام صادق علیه السلام فرمودن که به این مطلب انسان به لحاظ معرفتی برسه که امام رو قریب ببینه. آیا واقعا اگر همه ما امام رو میشناختیم، این غبار و قربت از چهره زیبای امام برطرف نمیشد؟ حقیقت اینه که امام رضا که شاید بیشترین تشکیلات و گنبد و بارگاه و خادم و همه چی داره، باز در این حال غریبه، در بین خود ما شیعیان غریبه. نمیگم امام مجتبی علیه السلام در مدینه غریبه که غریبه، میگم حتی امام رضا علیه السلام هم چیه؟
غریبه.
در بین ما شیعیان غریبه، همونطور که ادل اهل بیت علیهم السلام محجوره و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا، این سخن پیامبر کاملا تحقق پیدا کرده، هم بین ما شیعیان هم بین سنی ها واقعا اینجوری است. اونا به ظواهر میخونند و همون ظاهر رو گرفتند و رفتن، ما هم گاهی میبینیم که اهل بیت رو مثلا فرض کن در مقابل قرآن قرار دادیم، در حالی که باید به هر دو چنگ بزنیم دیگه. به هر حال این محجوریت امام هم مثل محجوریت قرآن الان محقق شده. خب اگه انسان معرفتش به اینجا رسید که امام غریبه، تلاش میکنه که این غبار و غربت از چهره امام پاک بکنه. اگه انسان به این چهار تا نکته رسید، به تعبیر بنده نمره قبولی معرفت رو گرفته. حالا من نمیدونم نمره قبولی تو اصفهان چنده، ده، صد، چیزه، اگه صد باشه مثلا میشه 50 60 یا 12 هست، نمیدونم. اگر کسی به اینجا برسه، به نظر ما عارفاً به حق امام هست که امام رو زیارت میکنه. اما آیا معرفت امام اینجا تموم میشه؟ نه خیر، تازه از اینجا شروع میشه معرفت مستحب. اگر میخواید شما گوشی از این معرفت مستحب رو درباره امام بدونید، به زیارت جامعه کبیر مراجعه بفرمایید. این زیارت رو ما شرح کردیم، از شبکه 3 تلویزیون پخش شده و پخش میشه، شما میتونید از سایت خودشون بگیرید. این زیارت جامعه کبیره هست که از این به بالا امام رو معرفی میکنه، از این 4 نکته که من عرض کردم به بالا، اونجا انسان با امام بیشتر آشنا میشه. اما حالا نمره قبولی تو همین 4 مطلب، تو همین 4 تا نکته، نمره قبولی رو امام صادق علیه السلام فرمودن انسان میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمد. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما تصاویر رو ببینن، برمیگردیم با ادامه سوالات شما خوبان در خدمتتون هستیم.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن ز شدن هم داره. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم داره. ای باز ما که هر سو نمی‌بینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم داره. چشم بیمار شده تار شدن هم داره. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلمبار شدن داره. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد، لطف بسیار طلبکار شدن داره. دلم جز هوای هوایی نداره، لبم غیر نامه نوایی نداره. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره. دلی که نشد خانه یاسن نرگس، خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانه بده رخ نشانم، بیا تا جوانه بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی نداره، که این زندگانی وفایی نداره.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید، در خدمتتون هستیم. از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از بندرانزلی تلفن داریم. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا شارسی و مجری محترم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سوال داشتم از آقای شارسی عزیز. بکنم جناب آقای شارسی، من دخترم در حدود یک ماه پیش عمل کرد، بعد اومد خونه من، مهمان من بود. بعد یهو بیماری کرونا اینو گرفت، اینو بردیم بیمارستان. در حدود 17 روز اونجا خوابید، متاسفانه خوب نشد. ما دیگه اینقدر دعا کردیم، دیگه اون چیزی که می‌دونستیم، زیارت عاشورا، زیارت نمی‌دونم وارث، زیارت امین‌الله، زیارت هر کی که بود خوندیم. بعد به خدا گفتم خدایا، خودت گفتی ادعونی استجب لکن، خدایا من حالا ترا صدا میکنم، ترا به حق محمد و آل محمد دخترم رو شفا بده. هر روز 5 بار 6 بار میرفتم بالای بام سمت کربلا و بام ایستادم، میگفتم یا امام حسین، ترا به جان مادر دختر جوانم را شفا بده. خلاصه نشد. چقدر مردم دعا کردن. دخترم آقای شهرودی قرآن خان بود، مؤمن بود، نماز خان بود، روزه میگرفت، چندین بارم علی ابن موسی رضا رو زیارت کرده بود. گفتم یا امام رضا، چو دخترم اومده به زیارت و شما فرمودی که من در چند جا شما رو زوار ما رو یاری میکنم، تو به داد دخترم بره. بعد یکم خانم قرآن بالای سر گذاشت رفت بیرون، همینطوری داشت از علاوه میکرد دعا میکرد، یهو یه نوری اومد تو خونه ما، سمت خونه ما. خانم هم ترسید، وحشت کرد، همینجوری اومد تو داخل خانه، قرآن گذاشت پایین، گفت پرویز من یه شیء نورانی دیدم جلوی خونه ما، من نمیدونم، فکر میکنم حضرت فاطمه زهرا بود. گفتم خوب حرف نزن، انشاءالله که دختر ما را شفا میدن. ولی متاسفانه دخترم فوت کرد. میخواستم ببینم که ما این همه دعایی کردیم چرا خداوند دعای ما رو مستجاب نمیکرد. اینو میخواستم از آقا شارجی بپرسم. خیلی ممنون از برنامه شما، من مشتاق برنامه های شما هستم.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما و تسلیت عرض میکنیم خدمت شما. خدا انشاءالله ایشون رو از زهرا محشور بفرماید.
بله، بنده هم خدمتشون تسلیت عرض میکنم و سلام تا دارشون صبر زیبا و جمیل و اجر بسیار زیاد و جزیل مسئلت میکنم و غفران و رحمت هم برای دختر خانمشون که وفات کردن. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که گاهی خدا برای بندش صحنه‌های امتحانی رو پیش میاره، میخواد بنده رو رشد بده و تنها رسیدن به کمال از همین مسیره، تنها راه سعادت و به اون کمال شایسته رسیدن همین بلا و همین مصیبت هست. ولا نبلون لكم شيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون فاولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه. میخواد خداوند اینها مشمول اون رحمت خاص خودش انجام ولا نبلون لكم. اینها گاهی جهتش اینه. دوباره مطلب این که گاهی صلاح اون دختر خانم شما نیست که بمونه، شما خبر ندارید الان رفت تو بهشت و عرض کنم که حالا فرض کنید 10 سال 20 سال 50 سال هم زندگی میکرد، اگر خدای نکرده حالی که الان داشت که شما میفرمایید اهل نماز بود، اهل روزه بود و پاک از این دنیا رفت، حالا اگه خدای نکرده میموند و بعد گرفتار میشد و گناهکار میشد و بعد جهنمی میشد چی؟ و مصلحتش در این بوده. یا برای شما ممکنه که بلاهای دیگه مد نظر بوده از جمله آبروریزی و با فوت ایشون اون بلاها همه برداشته شد. مطلب سوم که عرض میکنم، اولا اینکه هر وقت که به یادش میافتید این جمله که جمله قرآن رو حتما تکرار بکنید، انا لله و انا الیه راجعون، این جمله رو بگید که آرام بشید. و ثانیا فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که یکی از دوستان حضرت فرزندش از دنیا رفته بود، حال مثل حال شما، حضرت رفت دیدن اون صحابی که صاحب مصیبت بود، ازش پرسید که آیا این فرزند شما قبلا مسافرت نمی رفت؟ گفت چرا آقا، مسافرت می رفت. امام فرمود اینم یک مسافرته، یا او بر می گرده پیش شما یا شما می رید پیش او، پس دیگه ناراحتی نداره، نگرانی نداره. من خودم شما عرض کنم که یه سفر کوتاهیست که همه باید بریم. حالا یا او برمیگرده پیش شما، انشاءالله امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، ایشون رو مخیر میکنم برگرده به دنیا، برمیگرده جزء از کنم رجعت کنندگان خواهد بود، یا نه خب من و شما باید بریم دیگه، حال دیری زود میریم. به هر حال یه مسافرته که این مسافرت رفته و برای من و شما هم خواهد بود. بنده توصیه میکنم که یه کتاب اسم نام مسکن الفؤاد، ترجمه فارسیش هم هست تحت عنوان آرام بخش دلها، یه 15 صفحه از اول اون کتاب رو شما خودتون مطالعه کنید برای خانمتون و برای بچه‌ها و خانوادتون تا آرام بشید. به هر حال یقین بدانید که خدا که از هر پدر و مادر مهربانی و مهربانتر هست بد بندشون نمیخواد، و اینم به حساب خدا نذارید، چون علل و اسبابی داشته. خب اول ایشون بیماری داشته و عمل کرده، این اون قوای تأمینی بدن رو، اون نیروهای مدافع بدن رو ضعیف کرده، بعد هم حالا به چه دلیل گرفتار این ویروس منحوس شده، و بعد هم اینا دیگه علت و علال اسباب اینها رو شما در نظر بگیرید. این نظام اینجوریست که نظامیست که اینها حاکمه، علت هست و معلول. آیا خداوند عمدن تصمیم گرفت که مثلا دختر شما رو بگیره؟ نه، اینجوری نیست. نه، این اراده به لحاظ اراده تشریعی خداوند متعال این نبوده که بگیم خداوند اراده کرد که بچه شما نباشه. خدا میگه که اراده کردم، اگه اراده میکردم که دارو خلق نمیکردم، به شما دستور نمیدادم که مثلا بهداشت مراعات کنید، این همه من پیغمبر فرستادم هاش برای این بود که شما دچار این بیماری ها نشید. پس اراده تشریعی خدا این نبوده که حالا فرزند شما بخواد بره. در این حال ما باید به قضا و قدر الهی راضی باشیم و بهترین کاری شما میتونید انجام بدید و مقامتون رو بالا میبره صبره. ما مجددا تسلیت عرض میکنیم، انشاءالله خداوند شما صبر بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. آقای عباس حسین پور از بردسکن سوال کردن که آیا میتوان گفت تشریع هم در نهایت که انسان کاری رو به اختیار انجام میدهد همون تکوین است و اساساً رابطه بین تکوین و تشریع چیست؟
اینکه بگیم که تشریع هم همون تکوینه که نه، اونا کلا از هم جدا هستن. تشریع که امر اعتباریه، امر واقعی و خارجی نیست، حقیقی نیست. تکوین امر حقیقی و خارجیه. این که میگیم که مثلا فرض کنید که انسان اختیار داره، این تکوینه. اما این که میگیم که هر کس مثلا فرض کنید که تخلف رانندگی انجام داد انقدر جریمش کنید، این که یه امر اعتباری و قراردادیه.
چون مثلا این حرف که ما تشریعم با اختیار خودمون انجام میدیم و اختیارم تکوینه، پس نهایتا تشریعم
نه تکوینه. انسان به لحاظ تکوین از خودم که داره اختیاره، چون خود اراده خود تعلق گرفته انسان داره اختیار باشه. به لحاظ تشریع اینجوری نیست، میگه این حرامه نباید نسش بدی، این واجبه باید انجام دی، اختیار در کار نداره، میگه نماز واجبه.
یعنی به لحاظ تشریع هر وقت بخواهد اختیار رو هم از انسان میگیره.
بله، باید نداره. من تشریع میگه نماز واجبه، باید نماز بخونی، نمیگه دوست داری نماز بخون، دوست نداری نماز نخون. تشریع میگه دروغ نگو، نمیگه دوست داری دروغ بگو، دوست نه. نه، به لحاظ تشریع. اما چون تخلف در تشریع امکان داره، خب انسان تخلف میکنه. اما در تکوین تخلف امکان نداره. یعنی میشه انسان بگه که خدا من نمیخوام اختیار داشته باشم. نه، مجبوره که اختیار داشته باشه. نمیتونه بگه که من نمیخواستم تو این زمان باشم، مثلا هزار سال دیگه باشم. یا یعنی نه، تکوین شما، جایگاه شما تو کل نظام آفرینش همینجاست. به هر حال من سوال خوب نفهمیدم که شون چی میخوان بگن. میخوان بگن که تشریع و تکوین مثل همه، نه غلط. میخوان بگن در اسلام تشریع منطبق بر تکوین، این درسته. برخلاف خیلی از مکاتب دیگه مثل مسیحیت که تکوین با تشریع سازگار نیست، تکوین میگه که انسان نیاز به ازدواج داره، تشریع میگه چی؟
ازدواج نکن.
ازدواج نکن. این تو با هم نمیخونن. تکوین میگه کسی خواست به شما زور بگه، خواست بزنه تو گوشتون، از خودتون دفاع کنید. تشریع میگه نه خیر، اون طرف هم بیاد تکی دیگه هم بزنه. این عدم تطابق بین تکوین و تشریع اونجا مشه. اما در اسلام اینجوری نیست. در اسلام شما هیچ جا ندارید که گزاره‌ای حکمی از احکام شرعی اسلام با اون حقایق خارجی عینی و تکوینی با هم تعارض داشته باشن. این درسته، این منظور شما اینه که آیا تشریع و تکوین یکی هستن؟ یکی نیستن، منطبقن. اگر میگه مثلا فرض کنید که ازدواج کنی، خب در تکوین هم انسان نیاز به ازدواج داره. اونجا مسیحیت میگه اگه سمت راست صورتتون زدن سمت چپ هم بیارید، اینجا قرآن میگه نه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا. کسی خواست شما زور بگه، خب اگر این نبود شما ببینید که یک فردی که دانشمند عالمه فقط به اعتبار علمش ترورش میکنن. خب اینو بگیم که اب نداره، دست شما در نکنه، فلان دانشمند ما رو ترور کردید، بهت بقیه هم ترور بکنید. گناهشون چی بوده جز این که سرداری که امروز ترورش کردن یه دانشمنده؟ چون تو عالمی باید کشته بشی، این منطقه. خب اینجوری که باشه که سنگ به سنگ من اسلام با این چیزا مخالفه. کسی خواست به شما زور بگه در مقابلش بایستید. فمنه اتداله کن فعتد مثل وعتد هم. کسانی که این کار رو میکنن باید حتما تنبیه بشن و تنبیه خواهند شد. این منطق اسلامه. نمیگه اگه که شما رو ترور کرد بگید دست ما در نکنه. چند نفر باید اینو تو تورا تو انجیل هست ولی کسی عمل نمیکنه ها. همه دنیا رو از خونم که رفتن استعمار کردند و اما تو انجیل اینجوری داره که کسی سیلی به سمت راست صورت راست شما زد سمت چپم بیاد بزنه. اگه خواست قباتون رو ببره رداتون هم بدید ببره. اما نه تنها عمل نمی کنن که همه مایملک دنیا رو تصاحب میکنن. در عمل اجرا نمی شود. تو انجیل هست. این از خودم عدم تطابق بین تشریع و تکوینه. من یادی از این سردار فخری زاده که از دانشمندان ما بود و امروز ترور شد. انشاءالله که خداوند انتقام خون این شهدای مظلوم رو از دشمنانشون خواهد گرفت و برای ایشون ما از خداوند متعال اجر مقام والا و حشر با شهدای کربلا رو آرزو داریم. خداوند متعال انشاءالله ایشون و همه شهدا رو با اولیاء خودش با پیامبر و اهل بیت خودش مشهور بفرماید. حالا اسمی از ایشون برده شد. به هر حال ایشون جرمش این بود که مثلا حالا دانشمند بود دیگه، مشکل دیگه که نداشت. خب حالا اگه ما بگیم که نه اب نداره اون چی که در انجیل اومده، خب اون وقت اینا چیکار میکنن؟ کسی واقع نمیذارن. اما اگر سیلی زدن سیلی خوردن، اون وقتی دوباره از این کارا نخواهم کرد.
بسیار. پس در کل رابطه بین تکفیر و تشریع هم فهمودید؟
بله.
بسیار خیلی ممنونم. از فصا تلفن داری. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم آجا آقا متوسط.
بفهمید خواهش میکنم.
سلام بر شما
علیکم
و بر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی شاهرودی.
علیکم سلام.
انشاءالله که خدا بهتون قوت بده، خسته نباشید.
ممنون.
چند تا سوال داشتم، من خلاصه میکنم. سوال اول راجع به حدیث که تفکر ساعتن هفت ظلم عبادت سبعون سنه. خب راجع به تفکر و اندیشه خیلی تأکید شده. حالا من اینجا میخوام ببینم آیا کسانی مثلا حالا در مسجد در امامزاده ها اینا شروع میکنن میخوان به من ختم قرآن بکنن، تند و تند میخونن میرن جلو بدون فکر درباره حتی یک آیه. آیا سوال من اینه که تفکر کردن در یکی دو تا سه تا آیه ثوابش بیشتره، یا اینکه نه تون دو تون آیه ها رو تمام کنیم و بخوایم ختم قرآن کنیم؟ سوال اول. سوال دوم میخواستم استاد راجع به حدیث یا نمیدونم روایت عشره مبشره اینو توضیح بفرمان. و سوال سوم بنده اینه که در قرآن گاهی رسول اکرم را با یا ایها الرسول خطاب شده، گاهی با یا ایها النبی، گاهی یا ایها المدثر، یا ایها المزمل. اینها خب دوتای آخری مشخصه. میخوام ببینم این جاهایی که یا ایها الرسول یا ایها النبی خطاب شده تفاوتی داره یا نه؟ خیلی می‌دستید، مزاحم شدم. خدا نگهدار شما باشه.
خیلی ممنونم از تماستون، مراهم هستید. نفرمایید. تشکر میکنم. تفکر و ساعت، تفکر در آیات بهتر هست یا قرائت؟
اول این نکته رو بکنم که از امام سوال کردن که این پیامبر فرمودن تفکر ساعت افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه. موضوع تفکر چی باشه؟ انقدر ارزش داشته باشه بنده یک عمر یک ساعت فکر کردن بنده یک عمر بلکه برتر از یک عمر. ما برای اون درباره مقصد فکر کنه، درباره مرگ فکر کنه که من کجا میخوام برم. این فکره که مسیر رو مشخص میکنه. بعد وقت نماز خوندن ارزش پیدا میکنه، روزه گرفتن، قرائت قرآن. چون وقتی انسان فهمید راه کجاست، مقصد کجاست، ولو لنگ لنگان هم که بره مقصد خواهد رسید. اما اگه مقصد رو گم کرد، همطور داره نماز میخونه مثل خوارج نهروان، کم نماز میخوندن، کم روزه میگرفتن، آخرش با شمشیری کشته شدن که در نامه 41 نهج بلاغه داریم که حضرت میفرماید هر کس با این شمشیر کشته بشه مستقیم میره جهنم. اونها با شمشیر کشته شدن که مستقیما میرن جهنم. چرا؟ چون مقصد رو گم کرده بودن، تو راه نبودن. این یه نکته. پس تفکر موضوعش هم تو روایت ما مشخص شد. نه اینکه انسان بشینه فکر کنه مثلا سر مثلا همسایه‌ام کلا بذارم بعد بگه خب من یک ساعت فکر کردم دیگه، یا اینکه فکر کنی که حالا شام چی بخوریم مثلا بعد یه ساعت فکر کردیم شام چی بخوریم. نه، موضوع تفکر مهمه. مطلب دوم این که در روایت داریم که لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، قرائتی که توش تدبر نباشه خیلی هم درش نیست. حالا ثواب‌هایی داره، ثواب‌ها رو نمیشه انکار کرد، اما قرائتی خیر درش هست که انسان حتما تدبر داشته باشه. حداقل در هر صفحه‌ای که میخونه، در هر بار که قرآن میخونه که دوتا از آیاتش رو مورد تفکر تدبر قرار بدین، که قرآن با توپ و تشر افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا در قرآن تدبر نمیکنه مگر بر دلهاشون مهر خورده؟ افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، چون اینها در قرآن تدبر نمیکنن، اگر از غیر جانب خدا بود حتما توش اختلاف زیاد میدیدن. یا سیره اهل بیت علیهم السلام، امام علی علیه السلام وقتی داشتن تشریف می آوردن ایران، هر سه شبان روز یک بار قرآن ختم میکردن. بعد فرمودن که اگر بخوام میتونم در کمتر از سه شبان روزم قرآن ختم کنم، اما به هر آیهش میرسم فکر میکنم، تدبر میکنم. اگر راجع به ثواب و بهشت از خدا میخوام که اون ثواب من بده، اگر راجع به جهنم خدا پناه میبرم. حالا اگه ما همش هم نتونیم تدبر کنیم، حتما باید حداقل تو هر بار که قرآن میخونیم یه تدبری هم داشته باشیم. پس این که فقط بدون تدبر باشه بی خاصیت نیست، اما خاصیت اساسی رو همون تدبر داره. منتها دوستان توجه بشن ما در قبال قرآن از خود قرآن استفاده بکنیم، 5-6 گام باید برداریم. اول قرائت، فقر و ما تیسر من، هرچی میتونی قرائت. دوم تلاوت، یتم آیات الله. سوم ترتیل و رتل القرآن ترتیلا. چهارم تدبره که خود قرآن دستور داده. پنجم از خونم که فهم قرآن هست. و ششم عمل به قرآن، چون قرآن نسخه دیگه، نسخه باید عمل کرد. و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون، اگر شفا هست باید عمل کنی دیگه. و مرتبه بعدی انس با قرآنه، لا یمسه الا المطهرون. یه مرحله بعدی هم هشتم نمیدونم شد یا هفتم شد چندم شد، یه مرحله بعدی هم داریم که اون تلقیه که خاص پیغمبر هست، اون مرحله دیگه به هیچ کس جز پیامبر نمیرسه. و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم حمید. حالا اگه این 5-6 مرحله که من گفتم همش هم نداشته باشیم، حداقل دو مرحله شو داشته باشیم، قرائت همراه با تدبر.
بسیار عالی. اشعره مبشره
روایت رو از طریق اهل سنت نقل شده که پیامبر به 10 نفر مژده داد که شما اهل بهشت خواهید بود. خب این عموم اگر باشه، خب تخصیص خورده. اگه این 10 نفر بعدن کافر شدن بازم اهل بهشتن، اگر منافق شدن بازم اهل بهشتن، اگر عده زیادی از مؤمنان بیگناه رو کشتن، خب پیامبر گفته شما اهل بهشتید. آیه قرآن چی میگه؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. به اعتبار فرمایش پیامبر اینها چی هن؟ اهل بهشت. به اعتبار نص قرآن چی؟
اهل جهنم،
جاودانه در جهنم. پس اون فرمایش پیامبر اطلاق ندارد و از عمومش نمیشه استفاده کرد، مخصصها و مقیدها داره. خب کسانی که اومدن در مقابل خلیفه که مسلمان ها تعیین کردن جنگیدن، هزاران ده ها هزار مسلمان بیگناه کشته شدن، و اینها هم اون خطبه چهلوی که ارز کردم با همون شمشیر کشته شدن، بیم چون جز اشعری مباشره بودن دیگه حتما جاش میفت بهشته، چطور میشه حرفا رو گفت؟ بله اون حدیث رو ما برفرض که بپذیریم، حدیث برفرض که بپذیریم، اما نمیشه از اطلاق عمومش بهره برد.
بسیار عالی. و سوال آخرشونی که در قرآن خطابهایی که به رسول مکرم اسلام اومده متفاوت است. رسول نبی
خب اون یا ایها المدثر یا ایها المزمل، اونا که خب به اعتبار همون حالتی بود که پیامبر داشت، اما این دوتا خطاب که یا ایها الرسول و یا ایها النبی، دو جا بیشتر تو قرآن به اینجوری به ذهن من میاد، دو جا بیشتر یا ایها الرسول نیامده. هر جا که اومده یک رسالت بسیار مهمی مد نظر بوده، که مثلا به پیامبر میگه حالا مثلا زنهاتون اگه زنها رو طلاق دادی چی، یا ایها النبی ان طلقتون النساء کذا و کذا، این خیلی مهم نیست. اما اون جایی که خیلی رسالت بسیار مهم، رسالتی بوده، رسالتی معادل کل بعثت پیامبر بوده، اونجا با خطاب یا ایها الرسول، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این رسالت انقدر مهمه که باید با چه خطابی باشه؟ با خطاب
رسول،
یا ایها الرسول. دو جا تو قرآن یا ایها الرسول اومده، همش به خاطر اون عظمت رسالتی بود که در اون مورد پیامبر باید انجام میداد. حالا یکشون من عرض کردم که اونجایی که میخواست آقا امیرالاسلام رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش معرفی بکنه با خطاب کما آیه تبلیغ باشه، یا آیه 67 سوره مائده با این خطاب یا ایها الرسول اونجا مخاطب قرار گرفت.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستانم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم خدمتتون خواهیم.
آقا جان گم شده یه قرآن، آی امید شیا همه یوسف فاطمه ببینم، خدا هرگز به امیدی که داشت رسید جز من بیچاره که دارم ناامید میبینم. خدا میترزم بمیرم و مهدی رو نبینم، خدا خدا
متا ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر ترا، اترانا نحف بک و انت تعم الملأ و قد ملأت الارض عدلا انشاءالله. در خدمتون هستیم همچنان. آقای محمدی از تهران تلفن داریم. آقا امین سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته
نباشید. متشکرم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
همینطوری خدمت آقای شاهرود یک دو تا سوال داشتم از شما.
بفرمایید.
شما اول فرمودین که مذهب شیعه توسط خود پیغمبر درسته؟
بله.
پس از آقا زمان پیغمبر، زمانی که پیغمبر امام علی با خلفا توی مسجد نماز میخوندن، خلفا چه مذهبی داشتن؟ ولو این کنها به پیغمبر ایمان آوردن، یکی خانم پیغمبره، یکی داماد پیغمبره، امام علی هم داماده. این نمیشه که امام علی پیغمبر شیعه باشن، اونا سنی باشن، پشت سر پیغمبر نماز بخونن. بعد خب پیغمبر زیر سوال میره، مردم ازش میپرسن چه دینی تو آوردی؟ دومادت پدر خانومت یه جور نماز میخونن، دومادت یه جور نماز میخونه، اعتقادا با هم فرق میکنه. مورد خودم ما از راهنمایی تا دوران دانشگاه تو کتابای دینی تاریخ خوندیم پیغمبر رحلت کرد. بعدا چند سالی میگم پیغمبر شهید شده. حالا رحلت کرده و شهید شده بماند. شهید شده قاتل پیغمبر کیه؟ پیغمبر چجوری شهید شده؟ ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدارتون، تشکر میکنم از شما.
نسبت به سال اولتون من عرضه کردم که پیامبر دو فرقی کرد مسلمان ها رو، یه فرق گفت شما شیعه باشید، یه فرق گفت شما سنی باشید. اصلا این حرف ها بعد ها پیدا شد، بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام بود که یواش یواش این چیزها پیدا شد. آنچه که پیامبر من گفتم این بود، پیامبر کلمه شیعه علی رو، شما که تو منابع خودتون هست عرض کردم، شما دارالمنصور یکی از معتبرترین تفاصیل روایی شماست و سایر منابع صحاح شما این رو فراوان میبینید، کاری نداره شما الان جستجو بکنید شیعت و علی، موارد فراوانی از پیامبر خواهید دید این کلمه شیعه علی رو پیامبر استعمال کرده و عده هم از اصحاب خاص پیامبر در زمان خود پیامبر میومدن گفتن ما شیعه علی هستیم، پیامبر هم تشویقشون میکرد. اما نگفتم پیامبر از خودم که مسلمان ها دو فرقه شد که شما شیعه هستید اینجا نماز بخونید، شما هم سنی هستید اینجا نماز بخونید. نه، پیامبر یک دین آورد و فرمود بعد از حضرت موسی امت یهود به 71 فرقه تقسیم شدن که یک فرقهشون فرقه ناجیه هست، 70 فرقهشون غیر ناجیه هستن و در زمان امت حضرت عیسی به 72 فرقه تقسیم شدن، یک فرقه ناجیه و 71 فرقه غیر ناجیه. امت من هم بعد از من به زودی به 73 فرقه تقسیم خواهند شد، یک فرقه ناجیه و 72 فرقه غیر ناجیه. بس کنم که جنگ 70 تن جنگ 72 چیزو عوض بنه. خدمت شما عرض کنم که این یک مطلب. مطلب دوم این که این اختلافات جزئی که شما مشاهده میکنید اینها بعدها به وجود اومده. تکتف یا بطور بعضی از فرق سنت مثل مالکی ها تکتف رو نمی کنن، بقیهشون هم واجب نمیدونن. این تکتف و دست بسته نماز خوندن از زمان خلیفه دوم به بعد تأسیس شد و دایر شد. حالا ما با هم فرق میکنیم، ما دست بسته نماز نمی کنیم، اونها دست بسته نماز میخونن بعضیشون. البته این از زمان خلیفه دوم به بعد بود، یا تفاوت در وضوع از زمان خلیفه سوم به بعد بود. اصل این درگیری ها و این اختلافات درگیری از طرف شیعه هرگز نبوده. یک مورد شما پیدا نخواهید کرد که شیعه بخواد مسلمان رو به اعتبار مذهبش بخواد کشته باشه، اما از اون طرف دلتون بخواد. این درگیری ها بعدها بعد از رحلت پیامبر به وجود اومده، این اختلافات و این از کنم که حتی درگیری های علمی هم بعدها به وجود اومده. ما زمان خود پیامبر که حرفا نبود، پیامبر بود یک آیین تمام، همه هم تابع پیامبر بودن. که بگیم که مثلا فرض کن خلیفه اول و خلیفه دوم یه جور نماز می‌خوندن و مثلا سلمان و ابوذر یه جور دیگه نماز می‌خوندن، نه، همه تابع پیامبر بودن و این اختلاف ها نبود. من فقط رو کلمه شیعه، چون بعضی از وهابی ها میگن فلان شخص یا آدمی که اصلا وجود خارج هم نداره میگن شیعه، کلمه شیعه و نمی‌دونم مذهب شیعه رو اونا به وجود آوردن. عرض کردم نه، خود پیامبر به وجود آورده. اینم منابع خود شما که عرض کردم، نه اینکه بگم پیامبر مسلمان رو دو شق کرد. مطلب بعد این که گفتم که این اختلاف ها بعدها پیدا شده و بعضی هم دامن زدن. بزرگان ما هم از طرف شیعه هم از طرف اهل سنت بزرگان خوب رفتار کردن. شما می‌دونید مرحوم شیخ مفید با همه علم و آگاهی و با همه عظمتش شاید بیشتر شاگردانش اهل سنت بودن، ولی هیچ مشکلی نبود، مذهب سنی بود، پای درس این عالم شیعه می نشست. عکسش هم داریم، شما میبینید که خواجه نصیر طوسی ما میاد تجرد الاعتقاد می نویسه که معتبرترین و دقیقترین و حساب شده ترین کتاب کلامی ماست و علامه قوشچی اهل سنت هم میاد شرح میکنه، تماما شرح میکنه که شرحش ما هم قبول داریم، انقدر جالبه. یا مثلا فرض کنید که ما محمد غزالی میاد احیاء العلوم می‌نویسه، فیض کاشی ما میاد چیکار میکنه؟ شرح احیاء که همون حجت البیضا باشه. این راه درست این بوده. اما عده این وسط شیطنت می‌کردن. الان وهابی‌ها نقششون همین شکاف ایجاد کردن و شکاف رو گسترده‌تر کردن هست. ما باید حواسمون جمع کنیم. من نگفتم که پیامبر دو فرقه شد. گفتم که این کلمه شیعه علی تو فرماشد پیامبر هست و سندش هم عرض کردم. مراجعه کنید زیر همون آیه سوره مبارکه بینه، تفسیر دارالمنصور سیوطی رو ببینید. سیوطی هم در ادبیات خوب بوده، چیز داره، هم در حدیث کتاب داره، هم در تاریخ الخلفا را نوشته، هم تفسیر دیگه در قرآن داره به نام تفسیر جلالین. استادش جلال الدین بود، خود سیوطی هم اسمش جلال الدین بود. استاد نصف قرآن تفسیر کرد و مرد، بقیه‌اش رو جلال الدین سیوطی ادامه داد. این کتاب از خودم که تفسیر جلالین هست، تفسیر خوب اهل سنت و مورد اعتمادشون هم هست. اینکه من عرض کردم تفسیر دارالمنصور ایشون بود، تفسیر روایی است این تفسیر، ذیل همون آیات سوره مبارکه بینه. سال دوم چی بود؟
رحلت یا شهادت رسول مکرم صلی الله علیه
و آله. عرض کنم که این که ما احتمال میدیم که احتمال شهادت میدیم، چون در بستر بیماری که پیامبر افتاده بودن گفتن این بیماری اثر سمی است که فلان زن یهودی به من خوران. چند ماه قبل از رحلت پیامبر یک، این تو تاریخ هست، یک زن یهودی گوشتی آورد برای پیامبر، یکی از اصحاب اونجا بودن. اون صحابی زیاد خورد و همونجا هم فوراً مرد. پیامبر کم خورد، متوجه شد و اون موقع پیامبر رحلت نکرد. بعدها وقتی که در بستر بیماری افتاده بودن فرمودن این اثر سمی است که اون زن یهودیه به من خورانده. به این اعتبار ما میگیم که شاید پیامبر هم شهید شده باشه. حالا شما این نقل تاریخی رو قبول نداشته باشید، ایبی نداره، چون خیلی اصرار نیست. به این اعتباره که گفتی میشه شهادت، نه اینکه جدیداً اختراع شده باشه، این نص تاریخه، مال همون قدیم هم هست. من الان منابع شما رو یادم نیست که دیده باشم تو منابع شما، تو منابع ما هست که پیامبر در بستر بیماری که با همون بیماری رحلت کردن میفرمود این اثر اون سمی است که اون زن یهودی به من خورانده. اگه این باشه خب بله، پیامبر هم مسموماً از دنیا رفتن. اگه این نقل رو نپذیریم خب پیامبر با مرگ، پس این جدید نیست که بگیم تازه اختراع شده، از همون زمان بوده، تو تاریخ ها هست، فقط شاید مثلا جدیدن مطرح شده و سر زبان ها افتاده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از اصفهان تلفن داریم. آقای خواجه سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل و همه عزیزان.
علیکم السلام.
سوال اول من اینه که در خصوص حق و ناس و آبروی غیبته. مثلا ما ناخواسته من نمیدونیم وارد یه اتاقی میشیم یا وارد یه محلی میشیم که چند نفر نشستن، همون لحظه که وارد میشیم میشنویم که دارن غیبت میکنند، آبروی یکی رو دارن میبرند. اینجا این ما این غیبت رو شنیدیم، آیا این گناه اون غیبت برای ما نوشته میشه یا نه؟ یه مثال دیگه، مثلا ما در یه جلسه هستیم، خیلی ها نشستن، فرمانده هم دستور داده که کسی از جلسه خارج نشه. بعد بعضی از دوستان نوبت حرف زدنشون میشه، لا بلای حرفاشون خب شروع میکنن به غیبت ناخواسته. حالا خودش هم متوجه نیست، داره بعد طرفا میگه یا آبروش داره میبره، ما هم نمیتونیم از جلسه بریم بیرون. اینجا وظیفه ما چیه؟ اگر بریم بیرون خب یه جو، اگر بشینیم داریم غیبت را گوش میدیم، اینجا وظیفه ما چیه؟ چیکار کنیم؟ آیا گناه برای ما نوشته میشه یا نه؟ سوال دوم من اینه که وقتی انسان قبض روح شد و روحش رفت وارد عالم برزخ شد، به عنوان مثال میگم، مثلا ما سوجب جهنم برزخیه که عذاب بشه، میگن آقا شما یعنی در جهنم برزخی باش، عذاب بشو، پاک که شدی میری تو بهشت برزخی. به عنوان مثال میگم یه مدتی حالا اونجا هستش، بعد وارد بهشت برزخی میشه. این تا اینجا. وقتی وقت در قیامت، وقتی که این روح با جسمش که داخل قبر این دنیا بوده یکی میشه و در پیشگاه عدل الهی حاضر میشه، آیا دیگه این روح اونجا عذاب نمیشه؟ چون به اون دلیل که تو در برزخ عذاب شده. و یا مثلا نه، مثلا اونجا میگن جسمت موسوجب عذابه، خب این روح هم که باهاشه، دوباره این روح اونجا عذاب میشه یا نه؟ و ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه آقای خواجه. خب غیبت رو ناخواسته شنیدن،
چند نکته رو از میخوام. اول اینکه شنیدن حرام نیست، گوش کردن حرامه، سما حرام نیست، استماع حرامه، که انسان رد میشه میشنوه، این مستمع غیبت نیست. داره رد میشه، چیزی به گوشش خورده، داره رد میشه، موسیقی به گوشش میخوره، این موسیقی رو استماع نکرده، شنیده. اون چیزی حرامه که انسان با اراده بشنود، گوش فرا بدهد. مطلب دوم این که خب وقتی که شما تو جلسه هستید که غیبت شروع میشه، تکلیف اول شما اینه که جلوشو بگیرید، بگید آقا غیبت نکن، جلو اون دفاع کنید از اون کسی غیبت میشه. اگر نمیشه بحث رو عوض کنید، اگر نمیتونید دفاع بکنید بحث رو عوض کنید، اگر نمیتونید حداقل گوش نکنید، گوش نکنید دیگه،
سرتون رو به یه کاری مشغول
کنید، گوش نکنید. مطلب بعد این که بقیه موارد همینطوری هست. حالا راجع به این غیبت و اینها، اگر نمیشه رفت بیرون، که حالا شما میفرمایید که فرمانده گفته باشید، نمیدونم چی باشه اینها، اگر نمیشه رفت بیرون یا اگر نمیشه دفاع کرد، دیگه همون که عرض کردم، حد اقلش اونه. و در این حال برای اینکه حالا اصلا خیالش راحت باشه، حتما یه استغفار توبه‌ای در مجموع داشته باشه که بر نفسش اثر منفی نذاره.
بسیار عالی. خب بحث این که انسان که قبض روح میشه وارد عالم برزخ میشه، حالا ایشون فرمودن روح انسان اونجا معذب هست در جهنم برزخی، بعد در قیامت دوباره روح به این جسم، دوباره گفتن این جسم متصل میشه، حالا بفرض که عمل بپذیریم، اون روح عذاب شده دیگه، قرار جسم عذاب بشه. چرا؟
بله، باز چند مطلب عرض مطلب این که جسم اصلا کاره ای نیست، مدرک روح انسانه. جسم بسوزه درکی نداره، نسوزه درکی نداره، در دنیا هم اینجوریه. جسم ابزار نفس انسان هست، عینک نیست که میبینه، نفس انسان میبینه. عینک ابزاریست که نفس انسان با اون ابزار چیه؟ مشاهده میکنه. وقتی شما غذا میخورید، بدن نیست که لذت میبره، لذت رو درک میکنه، نفس شماست که لذت درک میکنه، منتها به سبب بدن و غذا خوردن بدنه. وقتی شما در همین دنیا هم به کسی شلاق میزنید، بدن دردش نمیاد، بدن درک نمیکنه این رنج شلاق رو، بدن وسیله است که وقتی به بدن شلاق میخوره، روح نفس انسان متعظیم میشه، متعلم میشه. بنابراین همه جا روح انسان، اصلا اصالت انسان، حقیقت انسان به نفسشه. بدن یه لباسه، همون عینکی که من عرض کردم، حالا این لباس عوض بشه، بشه همون لباس بشه، یه لباس تو دنیا، تو خود دنیا بارها لباس عوض کرده، یه انسان 70 ساله 7-8-10 بار این بدنش عوض شده، این لباسش نو نو شده، کلن تمام سلول‌های مادی بدنش جدید شده و نو شده. این بدن کاری نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در آخرت، یه ابزار، یه وسیله، یه لباس. مطلب اون که در برزخ هم انسان بدن داره، بدن برزخی است که میسوزه و نفس انسان متعلم میشه، اون بدن برزخی است که تو بهشت برزخی غذا میخوره، غذای برزخی میخوره. تو اون مصادف همونه یعکلون من طعامها و یشربون من شرابها، روح که طعام نمیخوره، روح که نوشیدنی نمینوشه، اون بدن منتها اون بدن است، بدن برزخی، منتها اون بدن هم که وقتی غذا میخوره باز درک کننده روح انسان هست، لذت رو باز روح اونجا هم میبره، تو برزخ هم اینجوریه. تو قیامت هم که باز ما معتقدیم که انسان باز با همین بدن برمیگرده، اون هم باز اگر عذاب میشه، روح انسان عذاب میشه، منتها لباس عوض شده، یه لباس تو دنیا داشت، یه لباس تو برزخ داشت، یه لباس هم تو آخرت داشت، لباس ها عوض شده، نفس عوض نشده. نفس انسان همون است که در اول در 4 ماهگی که روح به وجود اومد دیگه ثابته، همون است تا آخری که آخرم نداره دیگه، تا ابد. پس اونجا هم فرقی با این مراحلی که عرض کردم نداره. مطلب بعدی که عرض می‌کنم اینه که عرض کنم که بدن انسان، اون کسانی که در برزخ عذاب شدن به خاطر گناهی که انجام دادن و پاک شدن، همون نفسشون عرض بکنم، دیگه دوباره نه در قیامت نه در بعد از قیامت دیگه عذاب نخواهند شد. اگر اینها پاک شدند و در برزخ اومدن تو بهشت برزخی، دیگه عذابی به اعتبار اون گناه نخواهند دید. چون نیست که بگن خب حالا تو برزخ اب نداره، شما تو برزخ عذاب برزخ رو دیدی و پاک شدی، تو قیامت باز حرکت از نو. مثلا گناهانی باقی مونده، بله گناهانی باقی مونده باشه اونجا ممکنه معذب باشه، اما به خاطر اون گناهی که به خاطر اون گناه رفته تو جهنم برزخی سوخته و بعد هم پاک شده اومده بیرون، دوباره باز بخواد تو قیامت گرفتار اون گناه باشه، نه اون گناه پاک شد تمام شد. چون که اگر در دنیا از همون گناه توبه می‌کرد و با توبه پاک می‌شد، نه تو برزخ عذاب می‌شد نه تو قیامت هرگز عذاب نمی‌شد. حالا اگه هم تو برزخ واقعا اون گناه پاک کننده باشه، دیگه پاک شده و تمام شده رفت. نمی‌دونم دیگه چیزی باقی مونده یا نه.
نه دیگه، فقط یه نکته ایشون گفتن که از جهنم برزخی بره بهشت برزخی دوباره در قیامت عذاب بشه، این که محاله دیگه. چون اگر وارد
ندی گفتم اگه واقعا پاک شد تو برزخ، پاک نشد باشه خب نمیاد تو بهشت.
نمیاد تو بهشت.
وقتی پاک شد دیگه دوباره عطر ما سبق نمیاد.
نخواهش. بسیار عالی. آقای علی حسن از افغانستان سه تا سوال مطرح کردن که من بپرسم. یکی این که چگونه میتوان بدبینی را از بین برد؟
شما راجع به سوء زن که تو روایات تو آیات قرآن زیاد اومده، اینها رو همه رو روایاتش رو جمع کنید و آیاتش رو یکجا داشته باشید و مرتب مطالعه کنید. این مطالعه از خودم که پیامدهای سوء زن باعث میشه انسان انگیزش قوی بشه که سوء زن رو کنار بذاره، یک با سوء زن آشنا بشه، حقیقت سوء زن چیه، کجا سوء زن هست کجا سوء زن نیست، همه اینها با اون بخش اول که عرض کردم که اینا رو جمع کنی و مطالعه بکنی این حل میشه، میفهمی که اصلا سوء زن یعنی چه، کجا درسته کجا درست نیست الاخر. مطلب بعد این که اگر یه مدت شما بر خلاف سوء زن عمل کنید، سوء زن میگه به خانمت بگو اینجوری، مثلا عکسشو بگو، سوء زن میگه که فلان دوستت حتما فلان کاری کرده پس مثلا اینجوری باش برخورد کن، شما دقیقا خلاف اونو برخورد کن، چون اینجا پای شیطان در میان میاد، شیطان وسوسه میکنه که انسانها رو، تو قرآن داری مطلب رو، وقتی که انسان خلافش عمل میکنه شیطان میگه ولش کن بذار همون سوء زن نداشت باشه بهتره، تا اینکه سوء زن خودش وسیله بشه برای ثواب کردن و برای خوب شدن. پس گام عملیش اینه که انسان درست خلاف اون چیزی که سوء زن اقتضا میکنه، منتها شرط اولش رو فراموش نکنید، حتما باید انسان بفهمه که سوء زن چیه، کجا سوء زن درسته کجا سوء زن. بعد از اینکه انسان فهمید، اون وقتی که با عمل کردن بر خلاف اون مقتضای سوء زن یواش یواش برطرف میشه.
بسیار. سوال دومیشون است که چگونه میتوان نفس خود را قوی کرد؟
البته نفسی که باید قوی بشه اون نفس انسانی هست، نفس لوامه و نفس مطمئنه هست، و یعنی نفس باید ضعیفش کرد، نفس اماره رو باید ضعیفش کرد، و راه تضعیفش هم تقویت عقل و عبادت کردن هست، روزی گرفتن هست. اما اون نفس انسانی رو که حالا ما تحت عنوان فطرت ازش یاد میکنیم، اون کشش های فطری رو چطور میشه تقویت کرد؟ با رشد دادن اونها. بذرش تو نهاد ما وجود داره، بذر خداجویی و خداخواهی از هنگام تولد در وجود انسان چیه؟
وجود.
هرچی انسان بیشتر عبادت کنه این بعض شکوفاتر میشه، بیشتر رشد میکنه، و این خود حقیقی یا نفس لوامه یا وجدان یا حالا بعدش به نفس مطمئنه هم میرسه، این بیشتر رشد میکنه. با چون این میل تو انسان بود فقط بذر بود، بالقوه بود و به فعلیت برسه، انسان میل به حقیقت جویی رو خداوند در نهادش بذرهاشو تعبیه کرده، هرچی که انسان اینو بیشتر رشدش بده و بیشتر دنبال حقیقت باشه، دنبال علم و معرفت باشه، به همون میزان نفسش بیشتر رشد میکنه، انسان تر میشه، به خدا نزدیک تر میشه. در وجود انسان این میل زیبایی خواهی بذرش وجود داره، هرچی که شکوفاتر بشه، مخصوصا به زیبایی های معنوی عرض میکنم، حالا زیبایی حسی اونم عیب نداره، ولی عمده زیبایی های معنوی است. هرچی که انسان بیشتر دنبال زیبایی باشه و بیشتر از خونم که زیبایی ها رو پیدا بکنه، این نفسش، این بعد وجودیش بیشتر رشد میکنه. انسان دنبال کماله، هرچی بیشتر دنبال کمال های معنوی باشه نفسش قوی تر میشه، همینطور خلاقیت، ابداع، چیزی از این قبیل، هر کدام از اینها که رشد کنه انسان اون خود انسانیش بیشتر رشد میکنه. مثلا عبادت، معرفت و امتحان ها هم خیلی در رشد انسان تأثیر داره.
بسیار عالی. خیلی ممنون. سوال سومشون هم این است که اگر افکار مردم بنابر دلایلی بر علیه شخصی باشد، آیا در جایگاه آن شخص نزد خداوند تأثیر دارد؟
نه، فقط چون مظلومه بیشتر مورد لطف خدا قرار میگیره، چون مردم اشتباه میکنن و دربارش فکر اشتباه میکنن، چه بسا غیبتشو بکنن و خدا ثواب اونها رو به حساب این میذاره، از این حیث خدا بهش بیشتر عنایت خواهد کرد. اما اینکه خدا هم به حرف به اشتباه مردم بخواد ایشون رو مؤاخذه بکنه، نه.
بسیار عالی. آقا فرهاد از ارومیه سوال کردن کسی که شرب خمر کند و بعد توبه کند باز هم نماز روزش تا 40 روز قبول نمی شود؟
اگر توبه کنه نماز روزش قبول میشه، از اون زمانی که توبه کرد به بعد یه نماز روزش قبول میشه.
بسیار عالی. سوال کردن که آیا اعمال بد اجداد و نیاکان در سرنوشت نسل‌های بعدی مؤثر است، مثلا در توفیق عبادت و بندگی یا رزق و روزی؟
این که حالا نه تنها اجداد، که عمل همه در بعدی‌ها تأثیر داره، چون کل نظام آفرینش یک شبکه گونه همه در هم تنیده. یک خلافی اون طرف دنیا کار انجام کسی کار انجام میده، این طرف دنیا متأثر میشه. این تأثیر و تأثیر کلن هست. هزار سال پیش یه نفر یه سنت گذاشته، امروز افراد به خاطر اون سنت دچار گناه میشن. یه ژن‌های نامناسب، ژن بد اخلاقی فرض کنید، در نسل هفتم انسان بوده، همطور نسل به نسل اومده در این نسل هفتمین نسلش بروز میکنه. ژن‌ها موجوده دیگه،
بله،
منتها مستتره. اینجا که میاد به خاطر شرایطی که فراهم شده، به خاطر حالا که پدر و مادر هر دو این ژنو داشتن، تو بچه‌شون بارز میشه، یا یعنی اینکه شرایط محیطی و چیزای دیگه باعث میشه که و این بچه میشه بد اخلاق. اگر معنا این باشه، خب بله، اینا تأثیر داره، هم علم اینو ثابت کرده، هم در روایات ما داریم. یه آقای اومد خدمت پیامبر، عرض کرد رسول الله این خانم دختر عمه منه، اشتباه نکنم دختر عمه هم دختر عمه منه، من ازش هیچ بدی ندیدم تو زندگیمون. حالا بچه به دنیا آورده، بچه سیاه چرده، بینی های گشاد، موهای مجعد، تو کل طایفه ما چنین شخصی وجود نداره، تو طایفه ما اصلا چنین چیزی وجود نداره. پیامبر از خانم پرسید، گفت که یا رسول الله، به حق اون کسی که شما رو به پیامبری مبعوث کرده، من خلاف نکردم. پیامبر این مقدار سرشون انداختن پایین، سرشون بلند کردن و به اون آقا گفتن که بچه خودته، بین تو و آدم 99 ارق. ارق رو توی روایت ما میشه ژن معنا کرد، که زیادم داریم. مثلا هر سلیه اسلام فرمودن حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق. اگه خوش اخلاق به خاطر چیه؟
به خاطر اون ژن‌هایی که
ژن‌های قبلی خوش اخلاقی رو به این شخص منتقل کرده. پیامبر بهش فرمود که بچه خودته، بین شما و آدم 99 ارق فعالن. یه ارق اومده اینجا، مثلا فرض کن پشت هفتمش مثلا فرض کن یه سیاه بوده، اون ژن‌ها اومده تو این نسل هفتم اینجا بارز شده. به هر حال تأثیر داره.
انسان‌ها چی کار میتونن بکنن که این تأثیرات از بین بره؟
تربیت دیگه، کار تربیت همینه که این عوامل مؤثر رو، حالا محیط هست، ژنتیک هست، تاریخ هست، اقتصاد، فرهنگ، مذهب، حکومت، نمیدونم قضا، خیلی چیزا مؤثرن. باید مربی اینا رو بشناسه و تأثیرشون رو کم کنه.
بسیار. خیلی ممنونم جای محمدی. خدا قوتتون بده. ممنون. سلامت بشید ان شاء الله. ممنونم. لطف کردید تشریف آوردید. دوستان به من میگن که خیلی از بینندگان عزیز زنگ زدن و التماس دعا داشتن و خواستن که شما دعایی بفرمایید و کسانی که در سراسر دنیا صدا و تصویر ما رو دارن آمین بگن به حق این دعا و آمین مردم، ان شاء الله مشکلات برطرف بشه.
رب صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق همه اولیاءت، همه بلاها، مخصوصا این بلای کرونا رو هر چه سریعتر دفع و رفع بفرما. آنچه به همه بندگان نیک عنایت فرمودی، همین از صاحب همه دوستان عزیز بیننده ما و همه مؤمن و مؤمنات عنایت بفرما. هر شر و بدی که از همه دوستان و همه اولیاء خودت برطرف کردی، از این جمع و همه دوستان بیننده و همه مؤمن و مؤمنات برطرف بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.